نام کتاب دختری با 7 اسم، نویسنده هئون سئولی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. صفحه 20، فصل دوم، شهری در مرز جهان. 4 سال اول عمرم را در خانواده پرجمعیت با چند خاله و دایی در استان ریانگانگ سپری کردم. قرار بود بعد از ازدواج پدر و مادرم خانه به دوش شویم و به خاطر پدر به شهرها و پادگانهای مختلف کشور سفر کنیم. ولی آن 4 سال اول وابستگی عاطفی عمیقی نسبت به هیسان در من ایجاد کرد و این وابستگی تا آخر عمر رهایم نکرد. استان ریانگانگ مرتفع ترین قسمت کره است. منظره کوههایش در تابستان دیدنی است. زمستانهای برفی و سرد دارد. در دوران استعمار 1910 تا 1945 ژاپنی‌ها راه آهن و کارخانه‌های چوب‌بری را وارد کره کردند. بعضی روزها همه جا را بوی کاج‌های تازه بریده پر می‌کرد. این استان هم اماکن مقدس انقلاب اطراف کوه پکتو بلندترین قله کره شمالی را احاطه کرده بود و هم برعکس محلی بود که تبعیدی‌های منطقه بی‌محصول بیکام از خانواده خیانتکار به رژیم به آنجا فرستاده می‌شدند. وقتی بچه بودم، هیسان مکان جالبی برای زندگی محسوب می شد. نه به خاطر هیجانش، هیچ جا در کشور ما صحنه تئاتر، رستوران و خورده فرهنگ های بروزی نداشت. جاذبه شهر ما مجاورت آن به رودخانه باریک یالو، مرز باستانی کره و چین بود. در کشور بسته‌ای مثل کره شمالی، هیسان شهری در مرز جهان به نظر می رسید. برای شهروندانی که آنجا زندگی می کردن، این شهر دریچه‌ای بود که از طریق آن انواع و اقسام اجناس خارجی عالی، چه قانونی، چه غیرقانونی و چه بسیار غیرقانونی وارد کشور می شد. همین هم باعث شده بود آنجا کانون پر رونق تجارت و قاچاق شود که سود و منفعت زیادی برای محلی ها داشت. بهترین منفعتش فرصت شراکت پردرآمد با چینی های آن سوی رودخانه بود که پول زیادی برای اهالی هیسان همراه داشت. گاهی اوقات به نظر می رسید مکان نیمه بیقانونی است که در آن قوانین سختگیرانه دولت زیاد هم سخت گرفته نمی شود. در واقع این موضوع به این دلیل بود که همگی از رئیس حزبی شهرداری گرفته تا پایین ترین مرزبانها خواستار سهمی از ثروت بودند. هرچند گاهی اوقات سختگیری های بیرحمانهی از سوی پایتخت اعمال می شد. در نتیجه مردم هیسان ذهن تجاری پیدا کرده بودند و در این زمینه از دیگر مردم کره شمالی برتر بودند. بزرگترها به من می گفتند ما شانس آورده ایم که در هیسان زندگی می کنیم. می گفتند بعد از پیونگیانگ اینجا بهترین شهر کشور است. اولین خاطرم مربوط به هیسان است و چیزی نمانده بود که آخرین خاطرم هم بشود. عجیب است که یادم مانده آن روز چه پیراهنی پوشیده بودم. پیراهنی زیبا به رنگ آبی روشن. پرسه زنم به سمت چمنهای ساحل پشت خانه من رفتم و روی تخته های راه آهن نشستم. از زمین سنگ جمع می کردم و روی دامنم می گذاشتم. دست ها و پیراهنم حسابی کثیف شده بودند. ناگهان صدای بلندی در آسمان پیچید و در کوه ها تنین انداز شد. سرم را چرخاندم و دیدم یک چیز سیاه به بزرگی یک ساختمان از پیچ خط آهن بین درخت های کاج سمت من می آید. نمی دانستم چیست. تصاویر گیج کننده ای از آن لحظه به ذهنم به جا مانده است. چراغ جلوهای روشن، صدای قیش قیش آهن، بوی تند دود، صدای فریاد و دوباره صدای بوق. آن چیز سیاه درست مقابلم رسید و از رویم رد شد. من زیرش بودم. صدای آهن و بوی دود وحشتناک بود. بعدها راننده قطار به مادرم گفت که سر پیچ متوجه من شده، حدوداً 100 متر بالاتر از من و می‌دانست فاصله به قدری کم است که حتی اگر ترمز کند باز هم به من برخورد می کند. گفته بود نزدیک بوده سکته کند. من از زیر چهارمین واگن بیرون خزیدم. نمی دانستم چرا می خندم. افراد زیادی کنار ساحل جمع شده بودند. مادرم هم بین آنها بود. دستهایم را گرفت و بلندم کرد و شروع کرد به فریاد زدن. چند بار بهت بگم مین یون، هیچ وقت نرو اون پایین. بعد من را به سینه‌اش چسباند و بی‌وقفه شروع کرد به گریه کردن. زنی وسط جمعیت سمت ما آمد و به مادرم گفت این نشونه خوبیه. جان سالم به در بردن از چنین فاجعه‌ای آن هم در کودکی نشان می‌دهد که من زندگی طولانی خواهم داشت. مادرم آدمی خرافاتی بود. سالیان سال حرف آن زن را تکرار می‌کرد. برای من هم تبدیل به وحی آسمانی شده بود و در مواقع خطر آن را به یاد می‌آوردم. مادرم یکی از 8 فرزند خانواده بود. 4 دختر و 4 پسر که همهشان از کله شرقی اهالی هیسان برخوردار بودند و هر کدام هم شغل متفاوتی داشتند. در یک سو دایی پولدار بود، او مدیر یک کارخانه بازرگانی بسیار موفق در پیونگیانگ بود که کارشان مربوط میشد به تجارت کالاهای لوکس غربی. او مایه افتخار خانواده بود. در سوی دیگر درست برعکس او دایی فقیر بود. او پس از ازدواج با یک دختر مزرعه‌دار در سیستم سونگبون تنزل رتبه پیدا کرده بود. ذاتاً هنرمند بود و می توانست یکی از معدود نخبگانی شود که اجازه داشت نقاشی رهبر را بکشد. اما به جای آن روزهای زندگیش را صرف نقاشی کردن پلاکارت‌های تبلیغاتی بلند و قرمز رنگی می کرد که در مزارع قرار می گرفت. پلاکارت‌ها به کشاورزان خسته نصیحت می کردند که مرحله تکاملی رشد اقتصادی را آزاد کنند و چیزهایی از این قبیل. برادر دیگر دایی سینما بود که سالن سینمای محلی را اداره می کرد و دیگری دایی شیره‌ای بود که شخصیتی پرنفوذ در هیسان محسوب می شد. سونگبون بالا مانع از بازجویی او می شد و پلیس محل از او رشوه می گرفت. همیشه من را روی زانوهایش می نشاند و داستانهای عامیانه قشنگی از کوهستان، حیوانات و دیوهای افسانه‌ای می گفت. حالا که آن داستانها را به یاد می آورم با خودم می گویم احتمالاً در حالت نشگی آنها را می گفته. خانواده برای مادرم بسیار با ارزش بود. زندگی اجتماعی ما در همان جمع خانوادگی ما صورت می گرفت. مادرم بیرون از خانه دوست زیادی نداشت. از این رو کاملا شبیه پدرم بود. سبک زندگی هر دویشان کاملا خصوصی بود. هرگز ندیدم دست همدیگر را بگیرند یا در آشپزخانه یکدیگر را در آغوش بکشند. در کره شمالی کمتر کسی پیدا می شود که احساساتش را در ملأ عام بروز دهد. با این وجود علاقهشان نسبت به هم کاملا بارز بود. گاهی اوقات سر میز شام مادرم به پدر می گفت خوشحالم که باهات آشنا شدم. و پدرم سمت من خم می شد و با صدای آهسته‌ای که مادر بتواند بشنود می گفت اگر برام یک کامیون دختر می آوردن و ازم می خواستن یکی از اونا رو انتخاب کنم همشون رو پس می زدم و مادرت رو انتخاب می کردم. در طول زندگی مشترکشان همیشه عاشق هم ماندن. مادرم می خندید و می گفت پدرت قشنگترین گوشهای عالم را دارد. وقتی پدرم سر خدمت نظامی می رفت مادرم من را به مادر بزرگ یا یکی از خاله هایم می سپرد. بزرگترین خواهرش خاله پیر بود، زنی دلمرده و گوشه‌گی که سالها بعد فهمیدم چه ازدواج غم‌انگیزی داشته. جوانترین خواهرش زنی دست و دلباز بود که به او خاله قد بلند می گفتیم. زیباترین و با استعدادترین خواهرش خاله زیبا بود. وقتی دختر بچه بود دلش می خواست اسکیت باز روی یخ شود، اما یک بار پایش سر خورد و یک دندانش شکست و مادر بزرگم به رویای او خاتمه داد. خاله زیبا مغز خوبی در تجارت داشت، استعدادی که مادرم هم از آن برخوردار بود و با فرستادن کالاهای چینی به پیونگیانگ و هامهونگ پول خوبی به دست می‌آورد. دختر محکم و قدرتمندی هم بود. یک بار در شرایطی که بیمارستان نه برق داشت و نه داروی بیهوشی کافی با یک شمع زیر عمل جراحی آپانتیس رفت. خاله می‌گفت صدای بریدن شکمم را می‌شنیدم. از ترس وحشت می کردم. درد نداشت؟ معلومه که داشت، اما چاره ای نداشتم. مادرم ذاتاً تاجر بود. این جنبه شخصیتش برای زنی که سنگبان بالایی داشت بسیار غیرعادی بود. در دهه 1980 و اواخر 1990 اکثر زنهایی که تجارت می کردن را فاسد می دانستن و خرید و فروش را دور از شأن زنها. اما مادر من اهل هیسان بود و تجارت در خونش. در طول سالهای بعد معامله های پرسود بزرگی کرد و توانست از چندین بحران خانواده را از فقر نجات دهد. وقتی بچه بودم هنوز هم تجارت و بازاریابی واژه‌های کثیفی محسوب می‌شد، اما بعد از چند سال نگرش همه از بیخوبون تغییر کرد و این به راهی برای زنده ماندن تبدیل شد. مادرم در تربیت من بسیار سختگیری می‌کرد و به همین دلیل من خوب تربیت شدم. استانداردهای بالایی برای هر چیز داشت و من یاد داده بود که پریدن وسط حرف بزرگترها، صحبت کردن با صدای بلند و با عجله و با دهان باز غذا خوردن بی‌ادبی است. یاد گرفته بودم که نباید با پاهای باز بنشینم. یاد گرفته بودم روی زمین چهار زانو بشینم و دامنم را زیر پاهایم تا کنم به روش ژاپنی‌ها با کمری صاف و بدون قوز. مادر به من یاد داده بود صبح‌ها هنگام خداحافظی به او و پدرم تعظیم کنم، آن هم با زاویه کامل 90 درجه. یک بار یکی از دوستانم هنگام تعظیم من را دید و پرسید چرا این کارو می‌کنی؟ سوالش من را متعجب کرد. مگه تو این کارو نمی‌کنی؟ دوستم از خنده قش کرد. از آن به بعد به خاطر تعظیم‌های رسمی و 90 درجه‌ای مسخره‌ام می‌کرد. مادر در خانه از بی‌نظمی متنفر بود و وسواس شدیدی روی تمیزی و انضباط داشت. همیشه در ملاء عام بهترین لباس‌هایش را می‌پوشید. هرگز لباس کهنه نمی‌پوشید و به مد بسیار اهمیت می‌داد. با این وجود به ندرت از ظاهر خودش راضی می‌شد. در جامعه‌ای که زن‌ها صورت گرد و چشم درشت و لب بادامی زیبا به نظر می‌رسیدند، مادرم قصه چشم‌های باریک و صورت زاویه‌دارش را می‌خورد و بعضی وقت‌ها خودش را مسخره می‌کرد. وقتی تو را حامله بودم همش نگران بودم که نکنه شبیه من بشی. علاقه‌ام به مد را از او به ارث بردم. فکر می‌کردم مهد کودک را در هیستان سپری می‌کنم، اما اینطور نشد. یک شب در ماه دسامبر پدرم با لبانی خندان از سر کار به خانه برگشت. بیرون برف شدیدی می‌بارید و کلاه و یونیفرمش از برف سفید شده بود. دست‌هایش را به هم زد و یک لیوان چای داغ خواست. بعد گفت که ترفیع گرفته و به او انتقالی دادند. ما باید به آنجو نقل مکان می‌کردیم. شهری نزدیک سواحل غربی کره شمالی. فصل سوم، چشمان روی دیوار. اوایل سال 1984 به آنجا رفتیم. من 4 ساله بودم. مادرم با دیدن شهر وارفت. صنعت اصلی آن منطقه کار در معدن زغال سنگ است. رودخانه چونگچون که از داخل شهر می گذرد و به دریای زرد راه دارد، از شکاف‌های معدن و تفاله‌های زغال سنگ کاملاً سیاه شده بود. حتی می‌گفتند تابستان‌ها بوی بسیار بدی می‌دهد و در فصل‌های بارانی احتمال جاری شدن سیل زیاد است. آنجا هم مثل دیگر شهرهای کره شمالی بعد از جنگ کره بازسازی شد. البته تمام شهرها ظاهری کثیف و بی‌روح داشتند. ساختمان‌های مسکونی از جنس بتن وسط جاده اصلی صف کشیده بودند و چندین ساختمان دولتی به سبک روسی و یک پارک عمومی با مجسمه کیم ایل سونگ هم به چشم می‌خورد. ما بقیه شهر را خانه‌هایی با سقف‌های سفالی شیبدار تشکیل می‌دادند. البته باید گفت که هیستان هم تفاوت زیادی با این شهر نداشت، اما به دلیل وجود چشم‌انداز کوهستانی و زندگی پر جنب و جوش خانوادگی ما، برای همه ما به شهری افسانه‌ای تبدیل شده بود. مادرم از ترک هیستان بسیار پشیمان بود، چون می‌دانست به سادگی نمی‌تواند مادر و خواهر و برادرانش را ببیند، اما این را هم می‌دانست که زندگی ما از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است. اکثر خانواده‌های کره شمالی نمی‌توانستند به جایی سفر کنند و تمام عمرشان را در یک منطقه می‌گذراندند. حتی اگر می‌خواستند از محله‌شان به محله دیگری بروند، نیاز به اجازه‌نامه رسمی داشتند. اما شغل پدر من باعث شده بود به کالاهای دسترسی داشته باشد که در دسترس دیگران نبود. ما در بیشتر وعده‌های غذایی گوشت و ماهی می‌خوردیم و من نمی‌دانستم که اکثر مردم کره شمالی آنقدر دیر به دیر گوشت و ماهی می‌خورند که حتی آخرین باری که خورده بودند را بیاد نمی‌آورند. شاید فقط روز تولد رهبران که جیره اضافی بین همه پخش می‌شد. خانه جدیدمان را که در پادگان نظامی پدرم بود دوست نداشتیم. رادیویی روی یک دیوارش نصب شده بود که یک بلندگو هم داشت. این رادیو نه خاموش می‌شد و نه کنترل صدا داشت و گاه و بیگاه دستورات آموزشی حمله هوایی توسط بانجانگ رئیس یگان خلق محله ایمان از طریق این رادیو اعلام می شد. بانجانگ معمولاً زنی 50 ساله بود. شغلش این بود که اخطارهای صادره از سوی دولت را اعلام کند و چک کند کسی بدون اجازه تا دیر وقت بیرون نماند و خانواده های ساکن بخش خودش را زیر نظر داشته باشد. روزی که ما وارد خانه جدیدمان شدیم، او 2 تابلوی نقاشی برای منزلمان آورد و خودش را معرفی کرد. ما دقیقاً شبیه همین تابلوها را در خانه ما در هیستان داشتیم. حتی قبل از اینکه اولین غذای ما را در آن خانه بخوریم، تابلوها را به دیوار زدیم. تمام فعالیت‌های خانوادگی، اعم از غذا خوردن، معاشرت کردن و خوابیدن، زیر آن تابلوها انجام می‌شد. من زیر نظر آنها بزرگ شدم. مراقبت کردن از آنها اولین قانون هر خانواده بود. در واقع آن 2 تابلو خانواده دوم همه محسوب می‌شد که حتی از والدین خود آدم مهربان‌تر و داناتر بودند. آن تابلوها نقاشی‌هایی بودند از چهره‌های رهبر کبیر کیم ایل سونگ، بنیانگذار کشورمان، و پسر دلبندش کیم جونگ ایل، رهبر عزیزمان که جانشین پدرش شد. صورت‌های جدی آنها در تابلوهای نقاشی باعث افتخار خانه ما و البته تمام خانه‌ها بود. در هر ساختمانی که وارد می‌شدی، آن تابلوها مثل شمایلی مقدس آویزان بود. از کودکی در تمیز کردن تابلوها به مادرم کمک می‌کردم. ما از دستمال مخصوصی که دولت در اختیارمان قرار داده بود استفاده می‌کردیم و نمی‌توانستیم از آن دستمال برای تمیز کردن چیزهای دیگر استفاده کنیم. حتی در کودکی هم می‌دانستیم آن دو تابلو مثل بقیه وسایل خانه نیست. یک بار وقتی با انگشت به آنها اشاره کردم، مادرم با صدای بلند توبیخم کرد. دیگه هیچ وقت این کار رو نکن. آنجا بود که فهمیدم اشاره کردن به کسی با انگشت کار ناپسندی است. اگر می‌خواستیم به آنها اشاره کنیم، باید کف دستمان را به حالت احترام به سمت بالا رو به تابلو می‌گرفتیم. مادرم حرکت را نشانم داد و گفت اینجوری. تابلوها باید در یک ردیف در بالاترین نقطه اتاق قرار می‌گرفتند و نمی‌بایست هیچ تابلو یا خرت و پرت دیگری روی آن دیوار قرار می‌گرفت. ساختمان‌های عمومی و خانه‌های مقامات بلندپایه حزب هم باید تابلوی سومی را روی دیوارشان نصب می‌کردند. تابلوی کیم جونگ سوک، بانوی قهرمان ضد ژاپنی که در جوانی فوت کرد. او اولین همسر کیم ایل سونگ و مادر مقدس کیم جونگ ایل بود. به نظرم زن بسیار زیبایی بود. این گروه سه نفری مقدس سه سردار کوه پتکو نام داشتند. تقریبا ماهی یک بار مقامات دولتی با دستکش‌های سفید وارد تک تک خانه‌های هر ساختمان می‌شدند و تابلوها را وارسی می‌کردند. اگر گزارش می‌دادند که خانواده‌ای در تمیز نگه داشتن تابلوها کوتاهی کرده، آن خانواده مجازات می‌شد. حتی یک بار دیدیم که نور چراغ قوه‌شان را گوشه درس‌های تابلو انداختند تا ببینند مبادا ردی از خاک روی شیشه نشسته باشد. هر بار که آنها را برای تمیز کردن پایین می‌آوردیم، در نهایت دقت نگهشان می‌داشتیم. انگار که گنج‌هایی با ارزش مقبره‌های کوریوم بودند یا تکه‌های ارزشمند اورانیوم غنی شده. آسیب‌هایی که بر اثر شرجی هوا به تابلوها وارد می‌شد و باعث به وجود آمدن لکه در تابستان روی ورقشان می‌شد، قابل قبول بود. هر آسیب دیگری به هر دلیلی برای صاحبخانه دردسر ایجاد می‌کرد. هر سال داستان‌های قهرمانانه نجات دادن تابلوها در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شد. پدر و مادرم از رادیو گزارشی را شنیده بودند که پدر بزرگی هنگام سیلی خطرناک تابلوها را روی سرش گرفته و راهش را به سختی از داخل آب باز کرده بود. او تابلوها را نجات داده و با این از خودگذشتگی زندگیش را به خطر انداخته بود. یا عکسی در روزنامه ملی رودونگ سیمون از زوج جوانی دیده بودند که بعد از گلرود وحشتناک با ترس و لرز روی سقف سفالپوش کلبهشان نشسته بودند و تابلوها را محکم به خود چسبانده بودند. روزنامه به تمام شهروندان نصیحت می‌کرد که داستان‌های این قهرمانان واقعی را الگوی زندگیشان قرار دهند و ورودهای سرزده دولت به خانه‌ها از نظرم غیر طبیعی و آزاردهنده نبود. دور از تصور بود که کسی برای وجود تابلوها اعتراض کند. در مهمترین تاریخ‌های تقویم روز تولد کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل هر سه ما مقابل تابلو صف می‌کشیدیم و تعظیم رسمی انجام می‌دادیم. تنها در آن مهمانی کوچک خانوادگی بود که سیاست وارد زندگی ما می‌شد. پدرم از سر کار برمیگشت، میز شام با برنج، سوپ، کیمچی و ترشی که با هر وعده غذایی می‌خوردیم چیده می‌شد. مادرم منتظر من می‌ماند تا قبل از برداشتن قاشق و چنگال‌های چوبی‌مان بگویم پدر بزرگوارمان، رهبر کبیر کیم ایل سونگ، از تو سپاسگزاریم برای غذا. اما سرشان والدینم در مورد مسائل شخصی یا خانوادگی صحبت می‌کردند. معمولاً خبرهای بی‌ضرر خانوادگی از هیسان به اندازه کافی وجود داشت. هرگز در مورد موضوعات جدی حرف نمی‌زدند. من هم یاد گرفته بودم تا از آن موضوعات دوری کنم تا در معرض خطرات احتمالی قرار نگیرم. این کار برای محافظت از من بود. در این مورد ما با خانواده‌های دیگر هیچ تفاوتی نداشتیم. از آنجایی که هر جنبه‌ای از زندگیمان چه خصوصی و چه عمومی تحت قدرت مستقیم حزب بود، هر بحثی سیاسی تلقی می‌شد و الزاماً خطرناک بود. پدر و مادرم هرگز بدون احتیاط حرفی نمی‌زدند تا مبادا من از روی سادگی آن را تکرار کنم یا باعث سوء تفاهم شود. وقتی بزرگتر شدم بیشتر این خطر را حس کردم. می‌دانستم خطر همیشه در کمین است، اما در این حال برایم عادی بود، مثل آلودگی هوا و یا مثل آتش که خصلتش سوزاندن است. اما نه من و نه مینهو وقتی بزرگتر شدیم نگران این موضوع نبودیم. حتی به ندرت در مورد رهبری که روی دیوار بود و چشمانش به سمت ما برق می‌زد حرفی به زبان می‌آوردیم. می‌دانستیم اگر کسی گزارش می‌داد که اسم کیم ایل سونگ را بدون گفتن یکی از القابش رهبر کبیر و رهبر و پدر بزرگوار، رفیق، رئیس جمهور یا ارتش بود به زبان آورده ایم، تنبیه سختی در انتظارمان خواهد بود. ما با بچه های دیگر بازی و حتی دعوا می کردم. درست مثل تمام بچه های دنیا. والدینم همیشه نگران من بودن. به خصوص مادرم که استعداد خاصی در رفع کردن خطر داشت. بخشی از آن به دلیل داشتن اعتماد به نفس در زنی بود که سنگبن بالایی دارد. بخشی از آن هم به دلیل داشتن درایت ذاتی در ارتباط برقرار کردن با مردم بود که باعث شده بود بارها ما را از مخمصه نجات دهد. او با بانجانگ ساختمان رابطه خوبی برقرار کرده بود و سعی می‌کرد هر هفته در جلسات آپارتمان حاضر شود. او را همراهی کند و برایش هدایای کوچک ببرد. اکثر بانجانگ‌هایی که ما می‌شناختیم زن‌های خشن و بی‌روح بودند که مادرم می‌توانست با آنها ارتباط برقرار کند. اما همیشه مراقب بود که توی دید نباشیم و نظر مقامات دولتی به ما جلب نشود و یا حسادتی صورت نگیرد. اگر مادرم نمی‌توانست مشکلی را با دلیل و نیک‌خواهی حل کند، آن را با پول حل می‌کرد. یک هفته بعد از اینکه به آنجا رسیدیم، 5 عضو کمیته حراست از شهروندان با بازوبندهای قرمز در خیابانی در مرکز شهر جلوی مادرم را گرفتند. این ماموران حراست در سطح شهر پرسه می‌زدند و به دنبال صدها کره‌ای متخلف می‌گشتند که قوانین اجتماعی را نقض کردند. هر کسی که شلوار جین می‌پوشید، مردهایی که موهایشان کمی بلند بود، زنهایی که گردنبند می‌انداختند یا از عطر خارجی استفاده می‌کردند، تمام اینها غیر اجتماعی بود و نمادی از فساد اخلاق و افتادن در دام نظام سرمایه‌داری به شمار می‌رفت. گاهی اوقات ماموران حراست به شدت خشن و خودخواه می‌شدند. کثیف‌ترین حیله آنها این بود که صبح‌ها در اوج شلوغی افرادی را دستگیر کنند که نشان رهبر کبیر را در خانه جا گذاشته بودند. نشانه گرد کوچک با عکس چهره رهبر کبیر که تمام بزرگسالان کره شمالی سمت قلبشان سنجاق می‌کردند. این نوع دستگیری‌ها مشکلاتی جدی به همراه داشت. هیچ کس نمی‌توانست به راحتی بگوید که رهبر کبیر را فراموش کرده است. آن روز صبح جرم مادرم این بود که در ملأ عام آن هم خیلی تصادفی به جای دامن شلوار پوشیده بود. پوشیدن شلوار برای خانم‌های کره‌ای ممنوع بود چون رهبری آن را دور از شأن زنان اعلام کرده بود. ماموران دورش را گرفته بودند و برای شلوار پوشیدنش از او توضیح خواسته بودند. برای اینکه توجه کسی جلب نشود، مادرم جریمه را پرداخت کرده بود. بعد هم رشوه‌ای کف دستشان گذاشته بود که این تخلف را در شناسنامه‌اش وارد نکنند. مادرم مخفیانه به مردم رشوه می‌داد. رشوه دادن برای جلوگیری از دستگیری امری عادی بود. معمولاً در کره شمالی رشوه دادن هر مشکلی را حل می‌کند و هر قانون سخت و ایدئولوژی مزخرفی را دور می‌زند. دیگر کم کم به زندگی در پادگان عادت کرده بودیم. تازه فهمیده بودم که زندگی نظامی تفاوت چندانی با زندگی شهروندی ندارد. همه همدیگر را می‌شناختند و درصد امنیت بسیار پایین بود. پدرم به شوخی می‌گفت که تمام کشور یک پادگان نظامی است. هیچ کدام از ما به راحتی با کسی دوست نمی‌شدیم. مادرم هم درست مثل پدرم از معاشرت دوری می‌کرد. او می‌دانست چگونه فاصله‌اش را با دیگران حفظ کند. این قضیه در کشوری که هرچی بیشتر مردم را بشناسی، بیشتر مورد انتقاد و اتهام قرار می‌گیری، به او کمک زیادی می‌کرد. اگر یکی از دوستانم را به خانه می‌آوردم، مادرم بیشتر مهمان نوازی می‌کرد تا اینکه واقعاً روی خوش نشان دهد و با او گرم بگیرد. اما این شخصیت واقعی او نبود. یکی از مصیبت‌های کره شمالی این بود که همه نقابی در دست داشتند و در مواقع خطر آن را به چهره می‌زدند. نقابی که مادرم بیرون از جمع خانوادگی می‌زد، زنی سرسخت و مقتصد با رتبه سنگبن بالا بود. در حقیقت شخصیت شوخ و قلب مهربانش را پشت نقاب پنهان می‌کرد. او برای عزیزانش همه نوع خطری را به جان می‌خرید. مرتب به خواهر و برادرهایش که وضعیت مالی خوبی نداشتند کمک می‌کرد. به خصوص به دایی فقیر و خانواده همسرش که روی زمین زراعی اشتراکی کار می‌کردند. به قدری از نظر غذا، لباس و پول به آنها می‌رسید که متاسفانه باید بگویم من ناراحت می‌شدم و گله می‌کردم. او با تمام واقع‌بینی‌اش ذاتی مقدس داشت. رابطه قلبی بسیار قوی با اجدادش داشت و همیشه برای شادی روحشان در قبرستان غذا و خیرات می‌داد. به خصوص در شب سال نو قمری و همچنین در چوسویک، جشن پاییزی برداشت محصول. گاهی اوقات با خشم به من می‌گفت مراقب حرف زدنت باش، انگار که اجدادش صدای من را می‌شنوند. صمیم‌ترین دوستم در آن دوران سگ کوچکم بود. از آن نژاد سگ‌های کوچک و نازی بود که در کشورهای دیگر لباس تنشان می‌کردند، اما من اجازه این کار را نداشتم چون پوشاندن لباس تن سگ‌ها مثال بارزی از نظام سرمایه‌داری بود. سربازهای شغال آمریکایی به سگ‌هایشان بیشتر از انسان اهمیت می‌دادند. این جمله‌ای بود که معلممان در مهد کودک به ما گفته بود. حتی اونها لباس رسمی تن سگ‌هاشون می‌کنن به همین دلیل که خودشون هم شبیه سگ‌ها هستن. 6 ساله بودم که در آنجا به مهد کودک رفتم. مهد کودک باعث تغییر نامحسوسی در رابطه‌ام با پدر و مادر شد. اگرچه برای درک این موضوع خیلی بچه بودم، در واقع من دیگر به آنها تعلق نداشتم، بلکه متعلق به دولت بودم.